صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه در فیض خداوند میتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم بسیار خوشحال هستیم و خداوند رو شکر میکنیم. در برنامه امروز به انجیل مرقس خواهیم پرداخت. لطفاً با ما همراه باشید.
رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان می نگرند ره گذری مضروب شود مسلوب، بر تنش زخم شلا سالی باش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا، رنج کشید از بحر من و تو سرشان
شنوندگان عزیز. خوبه که به خاطر داشته باشیم که هر یک از اناجیل بر حسب شرایط مکانی و زمانی در زمانی متفاوت خطاب به گروهی متفاوت و با تأکیدی متفاوت نوشته شده. بنا به سنت انجیل مرقس خطاب به ایمانداران روم نوشته شد که زیر نفوذ پتروس بودند. انجیل مرقس اولین انجیلی بود که تألیف شد و تقریباً 30 سال پس از صلیب مسیح، مقارن با زمان نابودی اورشلیم و معبد، به دست رومی ها نوشته شد. حق جیان عزیز، تأکید در انجیل مرقس بر شاگردی و بهای اون هست. ایمان داشتن به مسیح و پیرو او بودن به معنای جدی گرفتن این سخن عیسی هست که باید نفس خود رو انکار کرد و صلیب خود رو برداریم و از او پیروی بکنیم. و همینطور به معنای پی بردن به این واقعیت هست که هر کس بخواد جان خودش رو نجات بده اون رو برباد خواهد داد، و اگر کسی حاضر باشه در راه انجیل از جان خودش بگذره در واقع اون رو نجات داده. در انجیلی که مدام پویا و در تحرک هست، وقایع صلیب و قیام نقطه اوج داستان زندگی عیسی رو تشکیل میده. تمام سخنان و اعمال عیسی زمین ساز رنج او بر صلیب هست. و همونطور که برای عیسی این گونه بود، برای پیروان او هم اینطور خواهد بود. راه صلیب، راه اونها نیز هست. درد و رنج صلیب و آزمایشات اون تنها راه رسیدن به جلال هست. عیسی از شاگردان خودش میخواد اونچه که صلیب ایجاب میکنه رو بپذیرند، اما به شاگردانش یاد میده که چطور باید به کلی با دیگر افراد جامعه و با فرهنگ خودشون فرق داشته باشن. اونها نباید جاه طلب و در پی کسب قدرت باشند، بلکه باید مانند عیسی خادم همه باشند و به ویژه به دردمندان و نیازمندان توجه نشون بدن. از دیدگاه مرقس هیچ شیوه امن و آسانی برای پیروی از عیسی مصلوب وجود نداره. عزیزان، برخلاف اناجیل متی و لوقا، در انجیل مرقس از ماجرای خوش میلاد خبری نیست. مرقس انجیل خودش رو به ناگاه با فریادهای یحیای تعمید دهنده آغاز میکنه که در بیابان نعره میزنه در میان شما کسی هست قدرتمندتر از من که شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. و بعد عیسی به ناگاه ظاهر میشه تا تعمید بگیره. و بلا فاصله پس از تعمید به بیابان فرستاده میشه تا وسوسه بشه و با خطر حیوانات درنده روبرو بشه. و تقریبا بیدرنگ پس از این وقایع کسی که راه رو برای آمدن عیسی آماده کرده بود به زندان میفته. عیسی کار ناتمام یحیی رو ادامه میده. با این تفاوت که پیام او این هست به زمانی که یحیی میگفت عنقریب فرا خواهد رسید، اکنون فرا رسیده. عیسی در جلیل ظاهر میشه و خبر خوش خدا رو اعلام میکنه و میگه زمان تحقق وعده خدا اکنون فرا رسیده. پادشاهی خدا نزدیک است. زندگی خود را عوض کنید و به انجیل ایمان بیارید. به تدریج که در انجیل مرقس جلو میریم، میخونیم که چطور درست به همون سان که یحیی به دعوت خودش وفادار هست و به خاطر اون دستگیر میشه، عیسی نیز به دعوت الهی خودش وفادار و امین هست و توسط کسانی که با او ضدیت میکنند مصلوب میشه. پس از مرگ عیسی، فرشته‌ای بر زنانی که پس از رستاخیز او به دیدن قبر او رفته بودند ظاهر میشه و میگه لیکن رفته، شاگردان او و پتروس را اطلاع دهید که پیش از شما به جلیل میرود، او را در آنجا خواهید دید چنان که به شما فرموده بود. اگر روایت کوتاه‌تر انجیل مرقس رو بپذیریم، میبینیم که خدمت و رسالت عیسی در جلیل آغاز و در همون جا هم به پایان میرسه و پایان مبهم و نامطمئنی داره. شنوندگان عزیز، در مورد شواهد متنی مربوط به چگونگی پایان انجیل مرقس نظریات فراوانی وجود داره. قدیمی ترین نسخه هایی که از این انجیل در دست هست همگی با این کلمات خاتمه میابند، زیرا می ترسیدند. زنان از اون چه فرشته به اونها میگه اطاعت نمی کنند و بنابراین پایان مبهمی به انجیل مرقس میبخشه. ما به عنوان خواننده در انتهای انجیل مرقس گیج و متحیر از خود میپرسیم شاگردان چه؟ آیا اونها نیز از دستورات فرشته سرپیچی خواهند کرد؟ اگر بپذیریم که روایت کوتاه‌تر انجیل مرقس همان روایتی هست که خود مرقس مد نظر داشت، میبینیم که او انجیل خودش رو در آستانه آغاز این نوع به پایان میاره. اما نمیدونیم که آیا این آغاز به راستی رو خواهد داد یا خیر. انجیل مرقس با یحیای تعمید دهنده که راه رو برای آمدن عیسی آماده میکنه آغاز میشه و با زنانی که به علت ترس حاضر نیستن با دیگران در مورد عیسی صحبت بکنند خاتمه پیدا میکنه. حقجویان عزیز، باید توجه داشته باشید که مبحثی که به اون خواهیم پرداخت بر پذیرش روایت کوتاه‌تر انجیل مرقس از سوی خواننده مبتنی نیست. همونطور که در ادامه خواهیم دید، نحوه عملکرد زنان در مرقس فصل 16 آیه 8 با تصویری که مرقس در سراسر انجیلش از شاگردان ارائه میده کاملا همخوانی داره. توصیفی نیست که در آیات موجود در نسخه های بعدی این انجیل در مورد شاگردان اومده چندان بهتر از توصیفات قبلی نیست. شاگردان همونقدر شکاک و کم ایمانند که زنان ترسو. شاگردان بارها و بارها بی ایمانی خودشون رو نشون میدن و عیسی اونها رو به خاطر بی ایمانیشون و نیز به خاطر نپذیرفتن شهادت کسانی که او رو پس از رستاخیز دیدن توبیخ میکنه. عزیزان، خوبه که توجه داشته باشیم که مسیحیان در سراسر تاریخ و حتی تا زمان حاضر در قبال جفا و سختی نیز واکنشی مشابه از خودشون نشون دادن. برخی ایمان خود رو حفظ میکنند و برخی میترسند و چیزی نمیگن و برخی نیز مشارکت مسیحی رو به کلی ترک میکنند. از بین تمام نویسندگان چهار انجیل مرقس هست که قصورات و کاستی های شاگردان رو به بهترین وجه آشکار میکنه. به عنوان مثال پتروس رو میبینیم که اذعان داشت عیسی همان مسیح است، اما بلافاصله نشون داد که نمیدونه چی میگه و در مورد مفهوم مسیحای خدا عقاید خودش رو داره. به همین جهت عیسی اون رو به عنوان کسی که شیطان یا دشمن هست توبیخ میکنه. پتروس میبایست تجربیات شکست، طرد شدگی و حتی انکار مسیح رو پشت سر میگذاشت تا سرانجام معنای حقیقی ماشیه رو دریافت میکرد. حقجویان عزیز، تصویری که در انجیل مرقس از سایر شاگردان ارائه میشه نیست دست کمی از پتروس نداره. اونها همگی خوب شروع میکنند. مخالفین عیسی در ابتدا اعضای خانواده خودش و علمای دین هستند. عیسی میدونست که همگان تعالیم او رو نخواهند پذیرفت و اینکه برخی محض آغاز جفا و سختی میافتند و لغزش میخورند. شاگردان تا مرقس فصل 6 آیه 30 خوب عمل میکنند و تصویر مثبتی از اونها داریم. هرچند گاه مشکلاتی پیش میاد، اما در پی هر حادثه عیسی تعلیمی به اونها میده و مشکل ظاهرا برطرف میشه. اما به مرور زمان معلوم میشه که شاگردان هنوز به هویت حقیقی عیسی پی نبردند و نفهمیدند که او به راستی کیست. اونها بارها و بارها معنای سخنان اون رو نمیفهمند. به خاطر بی ایمانی و دعا نکردن نمیتونند روح ناپاک رو از پسر دیوزده بیرون کنند. میخوان از آمدن کودکان به نزد عیسی جلوگیری کنند. طوری به عیسی رفتار میکنند که گویی فردی ساده لوح است. و بر سر این موضوع که چه کسی از همه بزرگتر هست با هم دعوا میکنند. برای نشستن در طرف چپ و یا راست عیسی با هم رقابت میکنند. همچنین اجازه نمیدند کسانی که جزء گروه خودشون نیست به اسم عیسی معجزه کنند. عیسی رفته رفته سختدلی رو در اونها میبینه که بیشباهت به سختدلی دشمنان نیست. عیسی که به تازگی مردی کرولار رو شفا داده و کمی بعد چشمان مرد نابینایی رو باز میکنه، توانایی شاگردان برای دیدن و شنیدن رو زیر سوال میبره. شاگردان در سه صحنه‌ای که با عیسی در قایق هستند به عنوان افرادی ترسو و خودمحور به تصویر کشیده میشند که اعتمادی به عیسی ندارند. اونها در باغ جستیمانی هنگامی که عیسی در اوج استراب و نیاز هست به خواب فرو میرن. یهودا به او خیانت میکنه، پتروس اون رو انکار میکنه و به هنگام دستگیری عیسی همگیشون اون رو رها میکنن. این رفتار شاگردان سرپیچی گستاخانه‌ای هست از اون چه که عیسی در مرقس فصل 8 آیات 34 تا 37 در مورد پیروی کردن از او در اوج جفاها به اونها گفته بود و بنابراین هشدار عیسی در فصل 8 آیه 38 در مورد اونها مصداق پیدا میکنه. و علاوه شاگردان با این کار قول خودشون رو هم زیر پا میگذارن، قولی که در فصل 14 آیه 31 به اون اشاره شده. همراهان عزیز، در مقابل کاستی های شاگردان رفتار سایرین رو میبینیم که کاری رو میکنن که شاگردان نکردن. شمعون رو میبینیم که صلیب عیسی رو حمل میکنه، فرمانده رومی رو میبینیم که در پای صلیب عیسی اعتراف میکنه که پتروس از بیان اون عبا داشت، و سرانجام یوسف رامعی رو میبینیم که ترتیب کفن و دفن عیسی رو میده، وظیفه‌ای که انتظار داریم دوستان نزدیک عیسی و اعضای خانوادش در حق او انجام بدن. حتی پس از رستاخیز هم چنان که پیشتر ملاحظه شد ترس شاگردان هنوز از بین نرفته. اگر روایت کوتاه‌تر انجیل مرقس رو بپذیریم میبینیم در پایان داستان معلوم نیست تکلیف چه خواهد شد. آیا شاگردان با مسیح ملاقات خواهند کرد؟ اگر روایت طولانی تر رو بپذیریم نیز پرسش کماکان به جای خودش باقی هست. آیا شاگردان بر ترس و شک خودشون غالب میان و ایمان خواهند آورد؟ آقای تانهیل این گونه می نویسه: اگرچه تک تک خصوصیات مثبت شخصیت‌های داستان خواننده رو به سوی خودش جذب میکنه، طبیعی هست که خواننده در وهله نخست خود رو با شخصیت‌هایی همانند میبینه که مثل خود او هستن و در وضعیتی شبیه قرار دارن. اگر فرض رو بر این بگذاریم که اکثر خوانندگان اولیه انجیل مرقس مسیحی بودند، میتوان چنین نتیجه گرفت که اونها در وهله نخست با اون دسته از شخصیت‌های انجیل احساس نزدیکی و همانندی می‌کنند که به دعوت عیسی پاسخ مثبت دادند. در انجیل مرقس شخصیت‌های اصلی عبارتند از شاگردان عیسی و از جمله 12 حواری او که لااقل در ابتدای کار به دعوت عیسی پاسخ مثبت می‌دهند و از این رو تصویرشون ظاهراً با درکی که خوانندگان مسیحی انجیل مرقس از خود داشتند همخوانی داره. به اعتقاد من نویسنده انجیل مرقس چنین واکنشی رو از سوی خوانندگانش پیش بینی می‌کرد. او داستان انجیل خودش رو طوری نوشت که با استفاده از این گرایش اولیه خوانندگان مبنی بر همانند دیدن خود با شاگردان، به طور غیر مستقیم از طریق داستان شاگردان با خود خوانندگان سخن میگه. مرقس با این کار نخست احساس مثبتی رو که پیش بینی می‌کرد خوانندگانش نسبت به شاگردان خواهند داشت در اونها تقویت میکنه و کاری میکنه که اونها بیشتر خود رو مانند شاگردان ببینن. و بعد ناگاه کافی بودن پاسخ شاگردان در قبال عیسی رو آشکار میکنه و نشون میده که چطور اونها در خصوص مسائلی مهم با عیسی مخالفت میکنن و سرانجام شکست مفتزهانه ای رو از اونها به نمایش میگذاره. و در نهایت خواننده در پایان خود رو با انتخابی مواجه میبینه، انتخابی که بین راه عیسی و راهی که شاگردان در پیش گرفتند و این انتخاب با توجه به اونچه که عیسی انتظار داره انتخاب آسانی نیست. همراهان عزیز، مسیحیان روم به هنگام نگارش انجیل مرقس از سوی تیتوس امپراتور تحت جفا بودند. برخی از اونها ایمان خود رو انکار کرده و برخی حتی به برادران مسیحی خودشون خیانت کرده بودند. بنابراین مسیحیان روزگار مرقس به احتمال زیاد میتونستن خود رو با ضعف، شک و تردید و بی ایمانی شاگردان همانند ببینن. در این حال میتونستن چنین ویژگی هایی رو نشانه قدرت فیض و بخشش خدا هم ببینن و بدونن که حتی پس از شکست و ناکامی باز این امید هست که بار دیگه نزد عیسی برگردند و بر جای قدم های او قدم بگذارند. آگوستی بورل معتقد هست که مرقس می‌خواست از طریق اشاره به واقعه انکار مسیح توسط پتروس خوانندگان خود رو وادار به تفتیش رفتار و نگرش خودشون بکنه تا در قبال مرگ عیسی واکنش شایسته تر از پتروس و دیگر شاگردانش نشون بدن. به اعتقاد بورل این واقعیت که عیسی پیش بینی کرده بود که پتروس اون رو انکار خواهد کرد نشان میده که شکست برای شاگرد مسیح به منزله پایان کار نیست و شاگردان در نهایت بی اعتبار نمیشن. از نظر بورل وقتی عیسی میگه که پیش از شاگردان به جلیل خواهد رفت باید به این گفته و اون چه که در فصل 6 آیه 7 گفته میشه ارتباطی قوی دید و بنابراین عیسی آشکارا شاگردان خود رو به اتحادی دوباره دعوت میکنه. این امر برای کسانی چون مرقس و پتروس که در رویارویی با جفاها به شایستگی عمل نکردند بی نهایت مایه امید و دلگرمی هست. در فصل 13 عیسی به ارتباطی التیام یافته با کسانی که میدونه اون رو ناامید میکنند اشاره میکنه. او با پیشبینی آینده به اونها هشدار میده که بیدار و هوشیار باشند، هرچند میدونه که در باغ جستیمانی نمیتونند لحظه ای بیدار بمونند. عیسی به اونها میگه که به شوراها سپرده خواهند شد، درست همونطور که با خود او چنین خواهد شد. به اونها هشدار میده که در برابر حکام و پادشاهان حاضر خواهند شد، درست همونطور که با خود او چنین شد. اونها اگرچه به هنگام مصلوب شدن عیسی از چنین احتمالی گریختند، اما مرقس پیشبینی میکنه که هر خواننده ای خودش تصمیم خواهد گرفت که در رویارویی با جفا چه عکس العملی باید نشون بده. آیا خواهد گریخت یا اینکه اطاعت میکنه؟ آیا در مورد خدا شک میکنه یا اینکه به او توکل میکنه؟ عزیزان، مرقس در پایان انجیل خودش خواننده را به تصمیم گیری فرا میخونه. داستان او چگونه پایانی خواهد داشت؟ همراهان عزیز، امروز همین سوال برای ما وجود داره. آیا ما فرار میکنیم یا اطاعت میکنیم؟ آیا در مورد خدا شک میکنیم و یا به او توکل میکنیم؟ این سوالی هست که من ایمان دارم تک تک ما روزی به اون باید پاسخ بدیم. از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. در برنامه آینده به انجیل لوقا خواهیم پرداخت. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم با ما همراه باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.